أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين. ارواحنا فدا و لعن على اعدائهم اجمعین. به محضر نورانی شما فرهیختگان، صاحب دلان، مهمانان حضرت سید الشهدا عرض شد که خداوند حکیم متعال عالم رو برای آدم، آدم رو برای رسیدن به جلال و جمال خودش، برای رسیدن به هستی مطلق، کمال مطلق آفریده و این عالم مدرسه است، مدرسه تحصیلی کمال است و سراسر امتحانه. یکی از امتحانات الهی اینه که بشر در جامعه باشد ولی خودش رو کنترل کند. زندگی در جمع، در عالم تنازع بقا، در عالم تزاحم حقوق نیاز به قانون دارد تا هر کسی جای خودش رو، جایگاه خودش رو، حق خودش رو بر اساس قانون بپذیرد و به حق خودش قانع باشه و از حق خودش به حقوق دیگران تعرض نکند. قانون تنها کافی نیست، قانون مجری میخواد، حکومت میخواد، دولت میخواد که در اجرای قانون ایفا رسالت و مسئولیت بکند و در کنار مجری و حکومت یک دستگاهی لازم است که متخلف رو از غیر متخلف تشخیص بدهد و برای متخلف کیفر و مجازات اعمال بکند تا عبرتی باشد، مردم در پناه قانون، با ریل قانون، با جاده قانون به مقصدی که خدا براشون معین کرده برسند، گرفتار بیراه نشند، گرفتار هرج و مرج نشند. بعد از وضع قانون و حاکمیت حکومت و وجود دستگاه قضاوت داوری برای پیشگیری از تخلف، برای مجازات قانون، خداوند متعال یک قوه چهارمی که در عرض اون سه قوه نیست، در عرض قوه اجرایی، قوه تقنینی و قوه قضایی نیست، بلکه بر فراز همه اونهاست، سایش برای محدود کردن قوا در جایگاه خودش برکت عامه است و اون حضور مردم هست. خطبه شقشقیه امیرالمؤمنین علیه السلام از شاهکارهای ادبی، حماسی و رنجنامه امیرالمؤمنین و پیام‌های خاصی دارد که در سایر خطبه‌ها نیست. تنها خطبه است که امیرالمؤمنین تا یه حدی پرده‌ها رو کنار زده و وضعیت حکام قبل از خودش رو برای تاریخ روشنگری کرده، با اینکه امیرالمؤمنین برای حفظ وحدت سکوت کرده، در کنار جنازه حضرت زهرا سکوت کرد، در کنار شهید موعوده خودش حضرت محسن سکوت کرد، دست به انتقام نبرد و در این رابطه سخنی هم نگفت تا جامعه نوپای اسلامی مورد تهدید اجانب قرار نگیرد. فرمود فتفقت و ارتعی بینن اصول بید جزا و اصبر علا تخیت امیا یحرم فیه الصغیر صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا. یکی شرایط مرگ بار اون زمان را امیرالمؤمنین ترسیم فرمودند که من یک ارزیابی از اوضاع کردم، دیدم که بین دو راه هستم، باید یکی از دو راه رو انتخاب کنم. یک راه راه جنگ است، ولی جنگ با دست بریده. بخوام جنگ کنم دست ندارم برای جنگ. دوم صبر بود، مقاومت بود که این شرایط رو تحمل کنم، ولی شرایط به قدری تلخ بود، سنگین بود. شرایط کسی بود که خار در چشم اوست و استخوان در گلو. گیر کردن استخوان در گلو مشکلش اینه که نمیشه قوتش داد، نمیشه بالاش برد. و همینطور چشمی که خار داره آدم نمیتونه پلکش رو هم بگذاره، خیلی سخته آدم با چشم باز خار در چشم رو تحمل بکنه و استخوان در گلو. چرا امیرالمؤمنین علیه السلام این جنگ و درگیری رو در شرایطی برای خودشون توصیف کردند؟ اگر بنا بود من دست به قبضه شمشیر ببرم و جنگ کنم، دستی نداشتم که با اون دست اسلحه به دست بگیرم و جنگ کنم. حضرت امیر علیه السلام مردم رو به دست تمثیل فرمودن. دست یک حکومت مردمش هست. یه مردم با حاکم نبودن، حاکم دستی برای مقابله نداره. مسئله امر به معروف و نهی از منکر بازوی پرتوانی است برای دین، برای مکتب، برای رسول و برای ولی، که اگر این روحیه تشخیص در مردم بود، مردم خوبی ها رو تشخیص شدن، تشخیص دادن، خودشون خوبند و میخوان همه را در مسیر خوبی کمک کنن تا همه خوب باشن. اگه فضای عمومی مردم فضای معروف بود، معروف یعنی چیزی که دین اون رو به رسمیت شناخته و فطرت اون رو میشناسد، تمام امور خیر معروف است، عدالت، فطرت دنبال عدالت، احسان جز معروف هاست. احسان را شما در عالم نمیبینید کسی جرأت کنه بگه احسان قبیحه. احسان شناخته شده است، وجدانها احسان را میشناسند، فطرتها احسان را میشناسند و شرایع آسمانی همه از افراد محسن تجلیل کردند و احسان را خوب میبینند. خدایی که خودش آمر به معروف است و نهی از منکر کرده، در این آیه کریمه فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خدا هم به عدالت امر میکنه، دستور میده. عدالت رو خدا از بندگانش مطالبه میکنه. پس دین عدل را نه تنها به رسمیت شناخته، بلکه از امت موحد عدالت را خواسته و همه مردم را مأمور به عدل کرده. ان الله یأمرکم بالعدل، دیگه چی؟ والاحسان. عدالت خشکه، در کنارش باید احسان باشه. زندگی که در اون زندگی گذشت نیست، احسان نیست. همه مر وظیفه رو میبینن، ای این وظیفه تو بود چرا نکردی، این ناسازگاری توش در میاد. قانون به تنهایی خشکه، تحملش سخته. العدل مر، الحق مر، عدالت تلخه، حق تلخه، ولی ضروری است. چه کنیم که این عدل را شاداب نگه داریم، دلنشین کنیم؟ عدل را با احسان بیاموزید. احسان نیکی کردن در اون جایی که وظیفه واجبی نیست، ولی به فقیر کمک کن. خمس تو دادی، زکات تو دادی، اون عدل بود. ولی حالا که میبینی شرایط کروناییه و کرونا باعث شده عده شغلشون را از دست بدن، عده کسبشون تعطیل بشه، اینجا نگو وظیفه من نیست، این وظیفه دولته. به من چه؟ اصلا به من چه که در دین نیست، به من چه کار بیدین هاست. آدم متدین حق ندارد، خدا این اجازه رو بهش نداده که بگه به من چه، به تو چه. بلکه دیندار میگوید من مسئولم، من پاسخگویم در روز قیامت، من وظیفه دارم نه تنها به مؤمن کمک کنم، مؤمن را از ظلم نجات بدم، بلکه اگر مسیحی هم مظلوم بود اگه سنی هم مظلوم بود، برای دفاع از مظلوم خدا اجازه داده من جان خودم رو بدم. و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والبلدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها. این سری قرآن کریمه سرزنش میکنند جمعیتی که اهل انقلاب نیستند، اهل قیام نیستند. میفرمایند چرا مقابله نمی کنید، قتال نمی کنید فی سبیل الله در راه خدا؟ و دیگه چی؟ اونجایی که دین در خطره واجب است ما قیام کنیم. با اونجایی هم که دین ما محفوظه ولی مستضعفین دارن پامال میشن، برای دفاع از مستضعف ولو مؤمنم نباشه، ولو مسلمانم نباشه، قرآن میگوید قتال کنید. قتال از باب مفاعله است. قتال یعنی کشتن و کشته شدن. این رو رسما قرآن تجویز میکنه. ما برای دفاع از فلسطین مظلوم که آب و خاکشون به غصب رفته، به خودشون از خانه خودشون با ظلم بیرون شدن و در اردوگاه ها به سر میبرن و اجازه بازگشت به وطن خودشون رو ندانند، قرآن میگوید چرا قتال نمی کنید؟ این عدل است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. در کنار عدل اون چه وظیفه شرعیتون نیست، وظیفه اخلاقیتون است، وظیفه وجدانیتون است، وظیفه انسانیتون است، وظیفه عاطفیتون است. شما تحمل نکنید گرسنگی یتیمان را، شما تحمل نکنید گرسنگی حاشیه شهرها را، تحمل نکنید گرسنگی مردم سیستان را، و تحمل نکنید گرسنگی مردم یمن را. شما وظیفه دارید، همه وظیفه دارید. یکی از برجستگان از علمای ما که اهل تشرفه، هم حکیمه و هم مهندسه و هم فقیه و هم عارف و هم خدمت امام زمان ارواح و نافدام است، شاعرم هست، یک دور فقه را به شعر در آورده است، علامه سید مهدی بحرالعلوم بروجردی است که این بزرگوار کتاب رجال داره، فقه داره، فقه منظوم داره. و مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقامه اهتمام خاصی داشتن که آثار فقهیشون چاپ بشه و در معرض مطالعه محققین حوزه و بزرگان حوزه قرار بگیره. ایشون شاگردی دارد به نام آسد جواد، آسد جمال جواد عاملی، که این شاگرد سید بحرالعلوم کتابی دارد فقه مقایسه‌ای به نام مفتاح الکرامه که از کتاب‌های مرجع برای حوزه‌های علمیه است. ایشون میگوید که پاسی از شب گذشته بود، در زدن، رفتم پشت در، دیدم پیشکار استادم علامه بحرالعلومه. گفتم که چه خبره در این وقت شب؟ گفت که حضرت استاد، حضرت آیت الله، آیت الله فی الارضین، علامه بحرالعلوم شما را احضار کرده، میگه همین الان بلند شو بیا اونجا. من دست پاچه شدم، چی شده؟ به محضر استادمون مرادمون، مقتدامون، زعیممون وقتی رسیدیم دیدم که علامه با یک تغییری ناراحتی به من عتاب کردن، فرمودن مسلمانی است شما در خانتون سفره الوان داشته باشید، چند نوع غذای لذیذ درست کنید، دور هم بشینید با زن و بچه‌شون بخورید و همسایه شما گرسنه باشد چیزی گیرش نیاد. میگوید من خیلی منفعل شدم و برای توجیه گفتم آقا ما اطلاع نداشتیم، خبر نداشتیم. فرمود اگر خبر داشتی و توجه نمی کردی که یهودی بودی، تو مسلمان نبودی. اسلام اجازه نمیده آدم نسبت به همسایش بی خبر باشه، بی تفاوت باشه. فرمود کسی که سیر بخوابد و همسایه او گرسنه باشد، پیغمبر فرمود از ما نیست. و باز پیغمبر یک قاعده دیگری برای محک ایمان ما و تشخیص وضعیت خودمان فرمود من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلمن. اگر کسی ندای مسلمانی رو بشنود که زیر سلطه است، زیر یوغ شوم استبداد و استکبار، یه قلدری داره حقش رو میخوره، یه گردن کلفتی همسایه مظلومی داره، یا نه بچه بزرگ خانواده است، حقوق یتیمها رو ارث رو میخوره، اینا هم نه قدرت وکیل گرفتن دارن و نه عرضه گرفتن حقشون. اگر شما مطلع بودید دیدید اینا میگن آی مسلمان ها به دادمون برسید، به دادش نرسیدید فلیسه به مسلمه. بنابراین در اسلام مسئولیت عمومیه، مسئولیت رو دوش خود مردمه و کنترل دولت و مسئولینم به عهده مردمه. این آیه کریمه رو ملاحظه بفرمایید، یکی این آیه بود که ان الله یأمر بالعدل والاحسان، این باب معروفشه، اما منکرش چی؟ دنبالش. و ینها عن الفحشاء والمنکر والبغی، اینا امور کنترل شده ورود ممنوعه، سیم خار داره. خدا نهی میکند از منکر. منکر در برابر معروف یعنی کار بد، معروف یعنی کار خوب، اون چرا که همه وجدانها فطرتها قبول میکنند، ادیان الهی گفتن معروفه. منکر درست در مقابلشه، هرچی رو که فطرتها نمیپسندن، ادیان الهی اجازه نمیدن، این منکر. ینها عن الفحشا، خدای متعال از فحشا نهی میکنه. فحشا خودش منکره ها، ولی چون خطرش خطر جدی هست، واگیر داره، بی غیرتی واگیر داره، بی حجابی واگیر داره، بی عفتی واگیر داره. این بی عفت خودش که بی عفت نیست، این کشیده میشه به خانواده های شما، دخترای شما رو، خواهرای شما رو، اقوام شما رو، این به فساد میکشه. فحشا چون جز خطرهای جدی بشریته، این منکر رو خدای متعال برجسته کرده. اول فحشا رو به عنوان یه چیز منهی مطرح میکنه، بعد میفرماید والمنکر، ینها عن الفحشا والمنکر. این وسط منکر رو گذاشته که این منکر شامل فحشا هم میشد، شامل بعدی هم میشد. اون بعدی چیه؟ بقیه. دو خطر، خطر نابودی برای بشریت. یکی اذا اردنا ان نهلک قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها، این خوشگذرانی ها، بی ناموسی ها، بی عفتی ها، ناپاکی دامن موجب هلاکت عمومی میشه. اینجا سنت های خداست. اذا اردنا ان نهلک قریتن، وقتی ما اراده بکنیم یه ملتی رو نابود کنیم، بستر نابودیشون خودشون فراهم میکنن. چیکار میکنن؟ مترفینشون، خوشگذرانهاشون گرفتار فسق و فجور میشن، میرن دنبال نوامیس مردم، دامنها ناپاک میشه، مردم هرزه میشن، هرزه های بیغیرت، ارزه دفاع ندارن، دشمن میاد، گرگ میاد میخوردشون. اینا هم که دنبال ایشونوش خودشون هستن و هیچ وقت نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن. یکی پحشاست که قبل پحشا رو گفت، وسط منکر رو قرار داد که چتره. و یک خطر دیگر بغیه، ظلمه، ظلمه که در سوره مبارکه فجر خدای متعال فرمود که الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. این طغیان، این ظلم به ضعفا، این عدوان و اون ظلم و استبداد از فساد استفاده میکنه برای تخدیر مردم، برای سرگرمی مردم. چرا فساد را بعضی ها که میخوان رأی بیارن آزاد میگذارن؟ چرا به آدم های لاعبالی میدان میدن، میگن اگه اسلام بیاد جلو شما رو میگیره؟ اینا میخوان پس ظلم کنن. ظلم بدون فحشا عملی نیست. مردم غیرت دارن، مقابل ظالم وا میستن، داد میزنن، جلو فحشا، جلو رشوه، جلو مسائل دیگه آدم های با عرضه و با غیرت وا میستن. چیکار باید کرد؟ باید این غیرت رو گره که هر کار کردیم هیچ که صداش بلندش. چیکار میکنیم؟ جوان ها رو مشغول کنید به فحشا. دیگه اگر دشمن اومد تجاوز کرد، این جوان چه بهربرو نیست، جوان عیاش که حال رفتن جنگ و شبای عملیات رو نداره. ببینید در سوره مبارکه فجر خدای متعال مسئله طغیان رو مطرح میکنه، مسئله ظلم رو مطرح میکنه، ولی ذیلش فاکثر و فیه الفساد، فساد رو توسعه میدن تا بتونن بیشتر تو سرتون بزنن. با آدم عیاش حال دفاع نداره، میگه ای بابا فعلا ما کیفمون رو میکنیم، چی کار داری، چی کار میکنی؟ وقتی که فساد کثرت پیدا کرد، فسب علیهم ربک صوت عذاب. سب این آب، آبشار که میریزه و فراگیره، آدم رو پوشش میده، این سبه است، ریزش فراگیر. اون وقت ما اگر بخوایم بزنیم، قطره قطره نمیزنیم، یه مرتبه این قطره ها جمع میشه، به صورت یه سیل در میاد، همه تون رو گرفتار میکنه. و سبه علیهم ربک صوت عذاب. ما چوب عذاب میزنیم، ولی اینجور نیست که دونه دونه بزنیم، سب علیهم ربک صوت عذاب. پس فساد جامعه در اثر سکوت همگان باعث می شود که همه زیر سیل ستم نابود بشند. این امر به معروف و نهی از منکر خیر است. ولتکم منکم امتون یدعون الی خیر، مردم خوب بشن، همه را دعوت به خوبی بکنند، مردم از بد گریزان باشن، با بدی هم مقابله کنن، مبارزه کنن. این ضمانت اجرای یک زندگی سعادتمندانه اجتماعی است. اگه بخواد دولتی سالم باشه، باید مردم مرد باشن، در صحنه حاضر باشن و بر دولتشون نظارت بکنن و هر جا دیدن دولت پاشو کج گذاشته فریاد بکنن. اون مقدار که دولت‌های فاسد از مردم میترسن، والله از خدا نمیترسن. همیشه یه جوری میخوان بکنن که اینا همین هرزه ها، همین بازیگرها، همین هنری که در خدمت فساد و قدرت قرار میگیره، میخوان اینا بیان مردم رو دور اینا جمع کنن. همش حواسشون اینه که مردم بیان رأی بدن، مردم اینا رو طرد نکنن. خدا میگه مردم باید دست خدا باشن، مردم باید چشم خدا باشن، مردم باید قدرت خدا باشن. دست خدا از آستین مردم برآمد، شاه رو بیرون کرد. اگه مردم زیر پرچم امام مرگ بر شاه نمی گفتند و اگر روز 23 بهمن جلو تانک مردم قرار نمی گرفتند و شجاعانه از جان نمی گذشتند، امروز از انقلاب خبری نبود، نه از اسلام خبری نبود، از دین خبری نبود. اینه که مسئله امر به معروف و نهی از منکر احرام مردم برای کنترل دولت و برای کنترل همدیگر در برابر گناه و برای تشویق همدیگر به خوبی هاست. لذا مسئله حواسمون به دیگری باشه، دلسوز باشیم، اینا رو به بهش ببریم، این به منزله احیا هست. من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. خدای متعال میگه اگه شما یه نفر رو از مرگ نجات دادید، یه کرونایی رو، یه داروی کشف کردید، این رو از مرگ نجات دادید. یه کسی با تصادف افتاده بود، در اثر خونریزی نزدیک بود تلف بشه، شما عجله کردید، سوار ماشینتون کردید، بردید بیمارستان، خون تزریق کردید، این زنده شد. نمیدونی چه شانسی بوده برای خود شما، نه برای او. او یه نفر زنده شده، حیاتش ادامه پیدا کرد، ولی شما که یه نفر رو نجات دادید، روز قیامت وقتی پرونده رو به دست شما میدن، در پرونده شما نوشته شده است 1.6 میلیارد انسان رو، شما یه نسل رو شما از مرگ نجات دادید. از مرگ قطعی یه نفر رو نجات ندادید، میلیاردها نفر رو نجات دادید. شما با تعجب میگید من این کار رو نکردم، اصلا پیش نیومد ببینم میلیاردها نفر دارن میمیرن و من اینا رو زنده کردم. میگن ما قانون داده بودیم، من احیا نفسن فکأنما احیا الناس جمیعا. وقت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماین احیاء جسمی تنها نیست. اگه شما یک گمراهی رو، اگه یک ظالمی رو باعث شدید این دیگه دست از ظلمش برداشت، یک ظالم رو شما از ظلم به عدل کشوندید، یک فاسق رو از فسق نجات دادید، یک آدم ناسازگار و بد اخلاق رو شما باعث شدید که این یه آرامشی پیدا کرد، خوش اخلاق شد، امام صادق میگه یه نفر رو شما زنده کردی. خوبی را در یک مردم، در یک ملت تزریق کردن، حیات ملت به تمدنشه، به اخلاقشه، به صفات انسانیشه، به برجستگی های دینش، این حیاته. بله حیات، حیات حیوانیه. شما یک کسی رو در آدمیت کمک کردید و آدم شد، این رو شما احیا کردید و در روز قیامت احیاء میلیاردها نفر در پرونده شما نوشته شده، در درجه انبیا جز شفا خواهید بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله حسین، حسین جان، لا یوم کیام کیا ابا عبدالله، مرحوم حاشق جعفر شوشتری علی الله مقامه الشریف. ما امروز قبل از این مجلس که خورده دیر اومدیم برنامه حاشق جعفر رو داشتیم در صدای جمهوری اسلامی. حاشق جعفر نظر کرده امام حسین بود، این افتخاراتی که در روضه ایشون به خرج داده در خصائص الحسینیه. امام حسین در عالم رویا به حبیب فرمود، حبیب حاشق مهمان ماست، آب در خیمه نیست ولی شیره است و روغن است، یک غذا برای او درست کن، مهمان نوازی کن. میگه ما دیدیم که من حبیب رفت غذای درست کرد، قاشقی هم همراه غذا گذاشته بود، ما دو سه لقمه از این میل کردیم که دیگه حاشق جعفر دلها را الهی میکرد، کربلایی میکرد، حسینی میکرد. ایشون میگه که سر مقدس امام حسین منزلها طی کرده، هم در دامن فاطمه بوده، رو دوش رسول الله بوده، در آغوش علی بوده، دیگه کجا بوده؟ ظاهرن اولین بار در دامن شمر بود. هلال میگه آب آورده بودم، دیدم نانجیب از گوده قتلگاه بالا میاد، تنش میلرزه. گفت کجا؟ گفتم برای تشنگی امام حسین، دلم سوخت آب آوردم. دیدم دامنشو باز کرد، گفت حسین رو من سیراب کردم. دیدم سر پرگونه امام حسین در دامن او. دوم در تنور خولی بود، بی بی هم آمده بود کنار تنور، مادرش آمده بود. سوم بالای نی بود که دم دروازه کوفه. حضرت زینب داشت خطبه میخوان، یه وقت دیدن لحنش عوض شد، دیگه با مردم حرف نمیزنه، گویا با ماه خودش حرف میزنه. یا هلالا لمستتم کمالا ناله و خصبه و ابدا غروبا ما توهمت یا شقیق فاتی کان هذا مقدرا محتوما. حسین جان، خواهرت در تمام مصیبت ها باد شریک بود. اگه داغ برادر دیدی من هم داغ برادرها دیدم، داغ برادر زده ها دیدی من هم داغ دارم، داغ اکبر رو عمه او هستم، داغ قاسم رو دیدم. حسین من، تو داغ فرزند دیدی، ولی خواهرت هم مادر شهیده، من هم بچم رو دادم قربانی کردم، تنها چیزی که فکر نمی کردم سر تو بالا نی ببینم، محاسقت رو خونالت ببینم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.